سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه 79.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من ترک معصیتا لله مخافت الله تبارک و تعالی ارضاه یوم القیامه. پیغمبر اکرم فرمودن هر کی یه معصیت خدا رو از سر ترس خدا ترک بکنه، خدای تعالی تبارک و تعالی او رو روز قیامت راضی خواهد کرد. راضی بودن در قیامت یعنی چی؟ خدا کسی رو راضی کنه در قیامت یعنی چی؟ ولسوف یعطی که رب بکه فترضا. اونجا داره در مورد شفاعته که خدای متعال انقدر به تو عطا میکنه که راضی بشی، برای پیغمبر اکرم به نحو شفاعت. حالا کسی معصیتی رو ترک کرده متناسب با اون شاکله و اون چیزهایی که خلاصه وجه همت این آدم بود و تراز این آدم که حالا تو چه فضایی بوده، هر کسی در حد خودش، کسی در حد بالایی بوده و معصیتی متناسب با او رو ترک کرده، حتما خدای متعال راضی کردنی متناسب با او داره. یکی هم در حد پایین بوده اونم متناسب با خودش. در هر صورت ترک معصیت رضای الهی و ارضا الهی رو داره. این خیلی مهمه که فرج بله یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، که حالا اینجا انسان هم راضیست هم مرضیست و اونی که رضایت انسان رو میاره ارضای الهیست، ارضای الهی هم در گروه ترک معصیته. این نکته مهمه. خب انا بی عبدالله علیه السلام فی رسالته الی اصحابه، امام صادق علیه السلام یه نامه‌ای به اصحابشون دارن که این رو اصحاب در سجاده ها نگهداری میکردن و بعد نماز ها میخوندن. نامه بلندیست، خیلی هم بله کل روایت هست که یعنی یه بخشش، خیلی هم از جهت محتوایی نامه خوب و به شدت کاربردیه، خیلی عالیه. حضرت میفهمن که و ایاکم ان تشرح انفسکم الا شیء حرم الله علیکم فإن من انتهك ما حرم الله عليه ها هنا في الدنيا حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنة أبد الآبدين. مواظب باشید که یک وقت نفوس شما رو هل نده به سمت چیزی که خدای متعال بر شما حرام کرده، که هر کس که مرتکب بشه، پرده دری بکنه آنچه که خدای متعال بر او حرام کرده اینجا در دنیا، خدا بین او و بین بهشت و نعیمش و لذتش و کرامت قائمه دائمه برای اهل بهشت فاصله میندازه ابد العابدین تا ابد. یک گناه از این روایت برداشت میشه که یک گناه بین انسان و بهشت و همه اون بهره های بهشتی فاصله میندازه. تا این حضرت فهمیدن که و ایاکم ول اصرار علی شیء. خب خود گناه یه بحث، اصرار بر گناه باز یه چیز دیگه است. اصرار بر چیزی که خدای متعال حرام کرده، فل قرآن ظهره و بطنه، در قرآن ظاهرش رو و باطنش رو حرام کرده. بعد این آیه 135 سوره مورکه آل عمران حضرت تلاوت فرمودن ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. اینها کسایی هستند که اصرار نداشتن بر اون چیزی که انجام دادن در حالی که میدانستن. حالا خود اصرار هم باز زمینه است دیگه، برای اصرار نداشتن زمینه برای شفاعت الهی، برای مغفرت و رحمت الهی. که چقدر این گناه بالاخره رسوخ پیدا کرده در قلب، در لایه چندم دله، یه وقت لایه های روینه که زود جدا میشه. این نکته مهمیست که اینی که اسباب مختلفی برای مغفرت و تکفیر سیئات گفته شده، یه جنبش اینه که اینها ناظر به لایه های مختلفه. در کنار اینکه اسباب مختلفه برای اینکه گناه پاک بشه، لایه ها هم مختلفه. این نکته خیلی مهمیست. یک لایه هایی از گناه با نگاه کردن به مصحف شریف پاک میشه. مثلا کسی به صفحه قرآن وقتی نگاه بکنه، این کفاره برخی از گناهاش. صلوات کفاره گناهاست. این یو کفر انکم سیئاتکم که تو قرآن داریم فراوون هم هست، چیزای مختلفی هم هست. خب یه وقت این تکفیر سیئات با غسل جمعه و صلوات و نگاه به قرآن و اینهاست، یه وقت با زیارت، یه وقت با زیارت پیاده است. این حسابش فرق میکنه با هم. اون تکفیر سیئاتی که فرمودن اگر کسی مثلا زیارت پیاده بره، این قدم هایی که برمیداره، این مثلا هر قدمی سیئه ای از اون محو میشه، محیه انه سیئات مثلا. خب این محو سیئات غیر از اون محو سیئاته که انسان نگاه به صحیفه قرآن بکنه و پاک بشه. اون لایه های بیرونیه که انسان گناه هایی که بدون توجه، بدون عمد، این چشم بالاخره ول بوده، میچرخیده، خب حالا چشم قید و بند پیدا کرده، به مصحف افتاده. ولی یه وقت هست دل ول بوده، این دل هرز بوده، این دل میکشونده این پا رو به سمت گناه، حالا دل داره او رو میکشه این پا رو به سمت زیارت. خب این تکفیر سیئاتش خیلی عمیق‌تره. و غسل هازا به این ترتیب، خود اصرار باعث میشه که رسوخ پیدا کنه در دل. اصرار بر یک فعلی، اصرار بر گناهی عمق میده به اون گناه. وقتی که توبه کسی که مصر بر گناهی بوده، غیر از کسی که یک بار اینو انجام داده، اینم نکته خیلی مهمی در نظام تربیتی. ما گاهی توبه ها رو همه رو یکی میدونیم. خب مثلا نماز یک شنبه ذی‌قعده، مثلا اینکه حضرت فرمودن کسی میخواد توبه کنه نماز رو بخونه، این مال اون گناه مصرم هست یا نه؟ اینا باید در بیاد، یه چارچوبی داشته باشه، یه نگاه اجتهادی باشه، کسی با این نگاه بیاد طبقه بندی بکنه روایات رو، آیات رو. و بحث خیلی مهمی هم هست. حالا کسی این مال همون گناه های عامه یا مال خاصه، مال عوام از گناهکاراست، مال خواص از گناهکاراست. خواص از گناهکارا هم نماز یک شنبه ذی‌قعده میشه توبه و اون همه آثار و برکات و اینها، یا این عوام از گناهکارا. خطاب هم یه خورده مشعر به این هست که حضرت دارن خطاب به همینه که دور و برشونن میکنن، همینه که اهل مسجدن، اهل محبتن، میان میرن، اینا بالاخره حالا یه گیرایی دارن، اینا با نماز یک شنبه ذی‌قعده حل میشه. ولی حالا یه کسی که 20 سال عرق خوری کرده، ما بهش بگیم که تو بیای نماز یک شنبه ذی‌قعده بخون حله، به نظر نمیاد اینجور باشه. این نکته ایست، به نظر میاد که اون اصراره یه رسوخی آورده که حالا باید یه رسوخی هم از این طرف هم ایجاد بشه. حالا تو روایت هم گاهی توبه های این شکلی هم گفته شد، مثلا فهم دیگه نماز اول وقت تا آخر عمر از دست نده، مثلا قلب به این مزامین اونجور. نه حالا دیگه نکته است. حالا اینجا هم تو این روایت حضرت اهل اصرار رو از اهل گناه سوا کرده. خدا ان شاءالله ما رو اهل گناه و اهل از اهل گناه بودن و اهل اصرار گناه بودن نجات بده ان شاءالله. الحمدلله رب العالمین.